و خشک مشترکه و همین که خسارت قابل توجهی به خصوص به درختان میوه میزنن.
بله.
عمده خسارت بیماری های تنه و شاخه به صورت شانکر یا خوره خودشون رو نشون میدن. یعنی چی؟ یعنی در قسمت های از مختلف شاخه حالت گودی ایجاد میشه و باعث میشه که کل درخت و یا تک شاخه های از درخت خشک بشه. عمدتاً شیره گیاهی از قسمت‌های آسیب دیده تنه و شاخه درختان ترشح میشه و به تدریج شیره گیاهی خشک میشه و روی درخت به رنگ عسلی دیده میشه.
بله.
بارچای عاملی که مسبب این بیماری هستن، این بیماری ها در واقع در زیر پوست تنه و شاخه های آلوده زندگی میکنن و با باد و باران پخش میشه.
بله.
و باعث میشه درختان دیگه هم به تدریج در باغ مبتلا بشن. بیشترین زمان پخش این گارچ در فضای آزاد توسط باد و باران پاییزه. من اگه بخوام روش مدیریت این بیماری ها رو عرض بکنم.
بله، خواهش میکنم.
روش مدیریت این بیماری ها ساده است ولی بسیار مهمه.
بله.
چرا که عرض کردن اگه به تنه حمله کنن کل درخت رو از بین میبرن و اگه به تک شاخه ها حمله کنن به مرور زمان شما در باغات میبینید تک شاخه های از درختان در حال خشک شدن.
درسته.
عرض کنم در پاییز پس از اینکه برگ ها ریختن لازمه برای مدیریت این بیماری قسمت های آسیب دیده به خصوص در قسمت تنه تراشیده بشه. قسمت های از تنه که آلوده از اون قسمت ها رو
بله.
باغداران میتراشن و شاخه‌های خشک شده رو از زیر محل شانکرا می‌برن. این یکی از کارهای بسیار مهمه که باید در پاییز انجام بشه. بلافاصله با یکی از سموم مسیل مثل مخلوط بردو که به اسامی مختلف در بازار هست یا اکسیکلورور مس درختان سمپاشی میشه. بعد از قطع این قسمت‌های آلوده یک بار دیگه در آخر زمستان قبل از باز شدن جوانه ها با همون سمومی که عرض کردم خدمتون درختان سمپاشی میشه.
بله.
بنابراین شد دو بار سمپاشی، یکی در پاییز یکی در آخر زمستان. البته باید توجه کرد بقایای شاخهای هرس شده نباید به عنوان هرچین در اطراف باغ استفاده بشه و یا در سطح باغ رها بشه، چون عامل مسبب بیماری در این شاخه های بریده شده هست. لذا باید اینا جمع‌آوری بشن و توسط باغدار سوزونده شه و الا هر سال از اونها عامل قارچی پخش میشه و درختان سالم رو هم آلوده میکنه. نکته مهم دیگر این که تغذیه سالانه درختان با نظر کارشناس خاکشناسی و آبیاری منظم در خصوص این بیماری ها مهمه.
بله.
چرا که وقتی تغذیه خوبه و آبیاری مناسبه این بیماری نمیتونه به درخت حمله کنه. درختانی که شاداب هستن این بیماری ها روشون خیلی جزئی دیده میشن یا دیده نمیشن. درختانی که تنش غذایی یا آبی دارن بیشتر به این گروه از بیماری ها مبتلا میشن و خسارت میدن.
پس مدیریت آبیاری نقش بسیار زیادی داره، حالا در بیماری های قارچی تنه و شاخه یا در بیماری های قارچی ریشه و طوقه.
بسیار بسیار مهمه.
بله. بله. این آبیاری به چه صورت هست؟ یعنی مثلا حالا زمان خاصی داره یا در زمانی که حالا پاییز و زمستان هست باید چطوری صورت بگیره؟ اگر در این مورد که حالا چون مبحث مهمتری هست من عرض کردم خدمتتون.
درست میفرمایید.
خیلی
آبیاری یه نقش عمده‌ای که داره. وقتی ما درخت رو آبیاری میکنیم عناصر غذایی که به خاک دادیم که درخت جذب بشه
درست.
لازمه که در آب حل بشه. اگر آبیاری درست انجام بشه و به حد نیاز درخت به راحتی مواد ریز مغذی که میکرو المان ها میگن و ماکرو المان ها مثل فسفر و پتاس و ازوت و اینا براحتی در آب حل میشن.
بله.
و درخت از لحاظ غذایی براحتی میتونه از طریق ریشه جذب کنه. ضمن این که آب خود درخت نیاز آبیشو براحتی میتونه برطرف بکنه. حالا در بهار ما آبیاری رو باید به گونه ای انجام بدیم، چون هوا خنکه.
بله.
دوره آبیاری با فاصله زیاد انجام میشه، مثلا در بسته به دمای هوا و مناطقی از کشور ممکنه کشاورزان 10 روز 15 روز 20 روز بین دو آبیاری فاصله بدن.
درست.
این در تابستان فاصله کم میشه، ممکنه به یه هفته یا 10 روز حداکثر محدود بشه. ما اگر این فاصله ها رو بیشتر بگیریم، بگیم مثلا چون در استانهای مختلف دیده میشه، مثلا طرف عقابه داره نمیتونه منظم آبیاری کنه، یک دوره به فاصله 10 روز آبیاری میکنه، یه دوره هم یه ماه طول میکشه، در این صورت درخت تنش آبی میبینه و عناصری که باید مستمرن جذب کنه نمیتونه جذب کنه. این قارچ ها عاشق درختانی هستن، علاقه من به درختانی هستن که تضعیف شدن از لحاظ غذایی و آبی، به راحتی میتونن حمله بکنن و با آنزیمهایی که دارن ترشح میکنن و باعث میشن که بافتهای گیاهی اون استحکام خودشون رو از دست بدن. بعد شما میبینید یک شیرهی ترشح میشه، بافتها از بین رفته، شیره پرورده به جای اینکه در آوندهای آبکشی در جریان باشه و گیاه رو تغذیه بکنه میریزه بیرون و در بعضی جاها به اسم کتیرا، سمغ یا شیره گیاهی ازشون نام میبرن.
بله. آقای مهندس خباز، اگر ما سال پربارشی رو داشته باشیم، حالا سال گذشته که خب سیلاب‌های متفاوتی بوده، این بیماری های قارچی ریشه و طوقه که شما فرمودید که به مدیریت آبیاری بیشتر نیاز دارن، این میتونه تهدید بکنه درختان رو این سیلاب ها؟
سیلاب ها اگر موقتی باشه نخیر، چون زمانی که هوا سرده این اتفاقات میفته.
بله.
ضمن این که اگر در ما در خیلی از باغات کشور این عوامل قارچی رو در کنار ریشه ها که نداریم،
درسته،
ولی اگر در باقی این باشه، مثلا همه قارچ ها مثل آرمیلاری هایی که عرض کردم،
بله،
یا اصطلاحا میگن فیتوفتورا، قارچ های فیتوفتورا، قارچ های ورتسیلیوم و قارچ های رایزوکتومیا، از این دست قارچ ها یا روزلینیا، این ها هرچه آبیاری یا سیلا بیشتر ماندگار باشه،
بله، همون ماندگاری
هرچه آب بیشتر باشه اکسیژن خاکم کم میشه،
درسته،
در اونجا فعالیت قارچ ها بیشتر میشه، هرچه کار فعالیت قارچ بیشتر میشه رشد بیشتری پیدا میکنن و درخت هم حالت خفگی پیدا میکنه،
بله،
در نتیجه درخت ضعیف میشه، قارچ ها رشدشون بیشتر میشه، این باعث میشه که به راحتی درختان رو بتونن تحت تاثیر قرار بدن. ولی اگر آبیاری حالت سیلابیش گذرا باشه، به خصوص در اواخر زمستان یا اوایل بهار، مشکلی پیش نمیاد. یه نکته ای در مورد آبیاری عرض کنم که به هیچ وجه آبیاری غرقابی برای درختان میوه توصیه نمیشه.
همین، بله، مد نظر همین بوده، به خاطر همین من سیلاب رو عرض کردم خدمتتون که
نه،
اگر درخت غرقاب بشه،
اگر غرقاب بشه عرض کردم اکسیژن خاک کم میشه،
خفگی
درخت بشه، حالت خفگی پیدا میکنه. متاسفانه قارچ‌های بیمارزای خاکساز ما در اکسیژن کم رشد بیشتری دارن.
درسته.
یه مقدار اکسیژن کم باشه فعالیت رشد رویشیشون بیشتر میشه. بنابراین اصلا توصیه نمیشه. در قسمت قبل من عرض کردم که به هیچ عنوان تنه و طوقه درختم در تماس زیاد با آب در مدت زمان زیادی نباید باشه.
درسته.
اینها مسئله جدی هست که میتونه سلامتی درختان رو تحت تاثیر قرار بده.
بله. متشکرم جناب آقای مهندس خباز. باز هم میخوایم از شما اجازه بگیریم که شنونده بخش بعدی برنامه باشیم، همراه با شنوندگان عزیز، بعد برگردیم و ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم.
We'll be right back.
دوستان عزیز شنونده با ما همراه باشید. می‌خوایم بریم سراغ بخش مرور آخرین اخبار حوزه باغبانی کشور.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، با اخبار باغبانی این هفته در خدمت شما هستم. خبر اول رو بشنوید. درباره فعالیت‌های استان فارس، 490 واحد گلخانه‌ای به مساحت 970 هکتار در 30 شهرستان استان فارس فعال هستند. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان فارس گفت تا افق 1404 برنامه ریزی شده معادل 70,000 هکتار کشت های فضای آزاد به 7,000 هکتار فضای گلخانه‌ای و کشت های متراکم اختصاص پیدا کند. آقای پاکاری گفت سال 98 نیز بالغ بر 200 هکتار سطح زیر کشت گلخانه و کشت های کنترل شده افزایش پیدا کرد و در حال حاضر تقریبا بیش از 400 مجوز پروانه تأسیس توسط سازمان نظام مهندسی صادر شده است. از استان فارس به مازندران میریم. برداشت هلو پیشرس رقم داوودی در باغهای مازندران آغاز شده و کارشناسان باغبانی پیشبینی کردند امسال 200,000 تن هلو از باغات مختلف برداشت بشه. کارشناسان جهاد کشاورزی این استان 200,000 تن هلو و سوداوری 800 میلیارد تومانی رو برای باغداران شهرستانهای ساری، نکا، میانرود و بهشهر خبر دادن. معاون باغبانی جهاد کشاورزی مازندران هم گفته به دلیل مطلوب بودن شرایط آب و هوایی، عملیات بهباغی، مدیریت مناسب تغذیه و مبارزه با آفات و بیماری، تولید محصول هلو و شریل امسال در مازندران 30% افزایش یافت. به استان گلستان، استان مجاور مازندران میریم که این روزها باغدارانش مشغول چیدن میوه پرطرفدار آلوی سبز هستند. نوید ترحومی معاون مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی گلستان گفته در گلستان 2000 هکتار باغ انواع آلو وجود داره که از این سطح 50 هکتار باغ آلوی سبزه. وی افزود بیشتر باغهای آلوی سبز گلستان در غرب این استان و شهر نوکنده قرار دارن. برداشت این محصول تا پایان خرداد ماه ادامه داره و از هر هکتار حدود 6.5 تن محصول برداشت میشه. طرح سرشاخه کاری رو به جرأت میتوان گفت یکی از طرح‌های مهم و مؤثر وزارت جهاد کشاورزیه که تاکنون در بخش باغداری اجرا شده. چند سالی است که نهضت جوانسازی درختان گردوی کشور از استان همدان آغاز شده. سرمازدگی پی در پی درختان گردوی شهرستان تویسرکان موجب خسارت‌های زیادی به باغداران این شهرستان و کاهش تولید در شهر گردوی کشور شده. مدیر امور باغبانی استان همدان گفته در شهرستان تویسرکان با 5500 هکتار باغ گردو سالانه 15800 تن گردو تولید میشه و بیش از 19300 هکتار از باغهای استان به گردو اختصاص داره. آقای رضوانی با اشاره به طرح سرشاخه کاری درختان گردو با هدف افزایش تولید در واحد سطح و مبارزه با آفات‌ها و بیماری‌ها گفت در سال 96 حدود 8000 پیوند، سال 97 بیش از 27000 و در سال 98 131000 پیوند روی درختان گردوی استان همدان انجام شده. وی افزود امسال تاکنون 40000 پیوندک با استفاده از 20 گروه در استان سرشاخه کاری شده و پیش بینی میشه تا پایان اردیبهشت ماه که زمان مناسب برای اجرای این طرح 120000 پیوندک سرشاخه کاری بشه. و خبر آخر هم از یک استان شمالی، برداشت انبه محلی در گیلان با پیشبینی تولید 648 تن محصول آغاز شد. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی این استان گفت برداشت انبه محلی در 132 هکتار باغ استان آغاز شده. آقای پارسافر افزود پیشبینی میشه باغداران گیلانی امسال 648 تن انبه محلی به ارزش 770 میلیارد ریال از باغهاشون برداشت کنند. برداشت انبه محلی تا پایان خرداد ماه در گیلان ادامه داره. خیلی ممنون از اینکه اخبار باغبانی امروز رو هم همراهی فرمودید. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شاخه های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. این برنامه روزهای جمعه تقدیم حضور شما عزیزان میشه، حدودا به مدت یک ساعت، از ساعت 9 صبح روز جمعه. دوستان عزیز، ما در برنامه این هفته شاخه های طلایی داریم در مورد بیماری های شایع باغات، به خصوص باغاتی که ارزش اقتصادی بیشتری دارن صحبت میکنیم و از صحبت های کارشناس محترم برنامه استفاده میکنیم. از ابتدای برنامه در خدمت آقای مهندس حسین خباز جلفایی هستیم. ایشون عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشورمون هستند. آقای مهندس در خدمتتون هستیم با این سوال: بیماری های قارچی سرشاخه، برگ، گل و میوه چه علائمی دارن و راهکار مدیریتی این بیماری ها چگونه است؟
هست شود خدمت سرکار این آخرین گروه از بیماری هایی که ما گروه بندی کردیم.
بله.
و خسارت بیماری های سرشاخه، برگ، گل و میوه نسبت به بیماری های ریشه و توخه و تنه و شاخه کمتره.
درسته.
چرا که اینها باعث میشه، باعث از بین رفتن کل درخت یا شاخه های اصلی درخت نمیشن.
بله.
این نکته مهمیه.
درسته.
قارچ های عامل این بیماری ها روی پوست سرشاخه ها، داخل برگ ها، جوانه ها، گل ها و حتی سطح میوه ها زندگی میکنن.
درسته.
توجه باید بکنیم که توسط باد و باران در فصل بهار پخش میشن و درختان خنجبار و اندامهای درختان سالم رو آلوده میکنن.
بله.
یه نکته هم در این خصوص من عرض بکنم، اونم اینه که استفاده از قارچ‌کش ها در این بیماری ها برخلاف اون دو گروه که خیلی استفاده نمیشه موردیه، بلکه ضرورت داره. یعنی ما اگر قارچ‌کش استفاده نکنیم در این خصوص نمیتونیم اینا رو خوب کنترل کنیم.
درسته.
که مطالب خاصی هم در مورد قارچ‌کش ها انشاءالله وقت باشه در انتها عرض میکنم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. این بیماری ها علائم متنوعی دارن.
بله.
و بیماری های مختلفی بسته به علائمی که در درختان ایجاد میکنن در این گروه قرار میگیرن. حالا من بیماری های مهمی که در ایران در این گروه قرار میگیره چند مورد رو به اصطلاح از نظر نوع علائم و خسارت که سرکار فرمودید و حتی خواهش رو مرور میکنم.
خواهش میکنم، بفرمید.
سر دسته این بیماری های سرشاخه، برگ، گل و میوه سفیدک های پودری هست که به سفیدک های سطحی یا سفیدک های حقیقی هم نامیده میشه در مناطق مختلف و اسامی مختلف. سفیدک های پودری در سیب، هلو و شلیل شیوع زیادی داره و اگه کنترل نشن میتونن خسارتزا باشن. از علائم سفیدک های پودری ما میتونیم به پوشش سفید و آرد مانند روی سرشاخه ها و پشت روی برگ ها و سطح میوه ها به خصوص در هلو و شلیل هی بهار و تابستان اشاره بکنیم. شما تابستون یا اواخر بهار روی میوه‌های هلو و شلیل نگاه کنید، این یک قسمتایی که مثل اینکه آرد پاشیدید. این بیماری در واقع سفیدک پودریه. یا می‌بینید سرشاخه‌های درختان سیب مثل اینکه آرد پاشیده شده، برگ‌ها پیچ خوردن و بی‌حال هستن. اینا آلوده به سفیدک پودریه. برای کنترل این بیماری‌ها حتماً باید سه نوبت سمپاشی در بهار صورت بگیره.
درسته.
به عبارتی قبل از باز شدن جوونه ها، درختان که میخواد جوونه هاشون باز بشه، ما حالت یک متورم میشه در زمان تورم. یه بار سمپاشی میشه بعد از ریزش گلها که گلهاشون ریختن، یه بار دیگه انجام میشه و دو هفته بعد از نوبت دوم نوبت سوم رو انجام میدن.
درسته.
حالا با یکی از گاجگوش‌های ثبت شده در کشور، در سالهای اخیر گاجگوش‌های خوبی در ایران برای این بیماری ها ثبت شده. حالا 7-8 نوع گاجگوش وجود داره که با توجه به اهمیتی که اینا دارن و واقعا باید سمپاشی بشن تا کنترل بشن، در ایران ثبت شده و میشه استفاده کرد.
خیلی متشکر هستیم جناب آقای مهندس خباز، با توجه به وقت برنامه و اینکه به هر حال شما صحبت‌های بسیار مفیدی رو ارائه کردید که انشالله ما ادامه این صحبت‌ها رو در برنامه آینده از زبان شما خواهیم شنید. قبول زحمت فرمودید، وقتتون رو در اختیار برنامه شاخه‌های طلایی قرار دادید. خدا
قوت،
خدا نگهدارتون باشه. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های شاخه‌های طلایی رسیدیم. انشالله که موضوع برنامه این هفته شاخه‌های طلایی مورد توجه و پسند شما واقع شده باشه. اگر شما باغداران عزیز این برنامه رو دوست دارید که هر هفته بشنوید، میتونید از ساعت 9 صبح به مدت یک ساعت جمعه ها این برنامه رو بشنوید و به دیگر دوستانتون هم شنیدن این برنامه رو توصیه بکنید. خیلی متشکرم از همراهیتون. باغتون آباد. خدا قوت.
یه دهه ها لامپ های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدن که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتن. LED های بروکس فناوری دارن که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ های قبلی رو برطرف کرده. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
قیمت ها سرشکن می شوند، نرخ ها پایین می آیند. برنج 10 کیلویی 79900 تومان، روغن نیمه جامد 5 کیلویی 42583 تومان، شکر 900 گرمی 5292 تومان، رب 800 گرمی 9900 تومان، پودر ماشین لباسشویی 18% تخفیف، انواع دستمال کاغذی برند رفاه 20% تخفیف، حراج استون رمضان ارزان و درخشان. 28 اردیبهشت تا 5 خرداد، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان،
ثروت خاموش، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد،
گفتمان پیشینی از آسیب‌های اجتماعی،
توانمندسازی جمعیت در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ثروت خاموش، جمعه ها ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
ای قدس، اگرچه ذهنت از صدای زجب و شیون پروانه های مصلوب وحشت زده پر است، ولی سحر نزدیک است. اگرچه تبرها زبان سبز درختان را نمی فهمند، ولی روزی می رسد که همه به درختان زیتون ایمان می آورند. من به آینده روشن فردا امیدوارم. من به روزی می اندیشم که تو با عزت و شکوه به مردم لبخند می زنی. ای قدس، زده ام فالی و فریاد رسی می آید. ای قدس، غم مخور، ایام هجران رو به پایان می رود.
صدای سنگ را بشنو که در هنگامه‌ای پرشور می‌خواند. فلسطین زنده خواهد ماند، فلسطین زنده خواهد ماند. نگاه غنچه را دریاب که میگوید به باغ زخمی زیتون. نسیمی با دلی مسرور میخواند، فلسطین زنده خواهد ماند، فلسطین زنده خواهد ماند. ببین آزاد مردی را که با چشمی پر از آرامش و آتش، درون وحشت زندان رها در حالی از نور می‌خواند. فلسطین زنده خواهد ماند، فلسطین زنده خواهد ماند. دل آینه ها تنگ است، به دست کودکان سنگ است. شهیدی غرق در خون روی دست قدس می‌گردد. سکوتش شعر فریاد است ولی پرشور می‌خواند. فلسطین زنده خواهد ماند، فلسطین زنده خواهد ماند، فلسطین زنده خواهد ماند، فلسطین.
دوستان گرامی، در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان قرار داریم، جمعه‌ای که در واقع روز قدس نامگذاری شده و ما این روز رو گرامی می‌داریم. داشتم پیامک‌های مردم رو می‌خوندم و می‌دیدم که چه جملات قشنگ و قصاری درباره روز قدس بیان کردن. دمتون گرم مردم. همچنان از پخش رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خبر.
%30 سهام عدالت قابل فروش شد.